کیمیای وصال.
خوشا آنان که لا یارشان بی که هم دو قل هو بل کارشان بی. خوشا آنان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان بی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما مشتاقان وصال دوست سلام و شب بخیر عرض می‌کنیم. از گروه علوم و معارف قرآنی رادیو قرآن و با برنامه کیمیای وصال در خدمت شما هستیم. خداوند متعال را شاکریم که بار دیگر این توفیق را نصیبمان کرد تا با یکی دیگر از مباحث عرفانی حکیم فرزانه حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی در خدمت شما باشیم. همانطور که مستحضرید، استاد شجاعی هفته گذشته بحثی را آغاز کردند درباره چگونگی رسیدن به یقین و اینکه چگونه میتوان از اهل یقین بود. ایشان با استناد به آیه 99 از سوره مبارکه هجر فرمودند: تنها راه رسیدن به یقین و ایمان قلبی عبادت و مجاهدت عبودی است و این نیز مستلزم آن است که راه عبادت را بشناسیم. اما در این برنامه عارف فرزانه به مراتب و درجات یقین اشاره دارند و آن را در سه بخش توضیح می‌دهند که عبارتند از علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین. ضمن این که در این راه نباید از صراط مستقیم غافل شد. با هم ادامه این بحث مهم را که از جلسات ایشان در سال 1367 برگرفته شده میشنویم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
درجات و مراتب دارد یقین. البته چون به گوش شما خورده است، من لازم است اینجا این جمله را به شما معنی بکنم. رابطه دوشون خورده است که گفته می شود که تقسیم گفتن درجات یقین سه درجه است. مراتب یقین سه مرتبه است. مراحلش سه مرحله است. مرتبه علم الیقین است و عین الیقین است و چی؟ حق الیقین. این البته یک تقسیم کلی است. توجه داشته باشید، نه این است که سه مرتبه است فقط. این یک تقسیم کلی است با استفاده از اشارات قرآن. گفتم من به اجماع صحبت میکنم فقط برای اینکه به اجماع شما یک حقیقت قرآنی را بفهمید و از طرف دیگر تذکر خودتون را احس میکنید. میخواهید درست بشوید، راهش را بدانید که راهش عبارت است از قدرت مجاهدت و عبودی. مطالب زیاد است، همینقدر من به اجماع صحبت میکنم. این تقسیمی که شده است که یقین سه مرحله دارد، مرتبه علم الیقین سه مرتبه دارد، یکی مرتبه علم الیقین است، یکی مرتبه عین الیقین است، یکی مرتبه حق الیقین. این با استفاده از اشارات قرآن و بعضی از اشارات های دیگر یک تقسیم کلی است، نه اینکه یقین دارای همین سه مرتبه است. یک تقسیم کلی است. تقسیم کلی می‌دارد معنیش چیه؟ یعنی خود همین مرتبه های سگانه که گفته شده است خودش مراتب بی نهایت دارد. هر کدامش یعنی مراتبی که دارد، مراتب بی نهایت دارد. علم الیقین خودش مراتب دارد، مرتبه عین الیقین مراتب دارد، مرتبه حق الیقین هم چی دارد، مراتب داره. این تفسیر شده از این هم میدانید معنیش چیه؟ از اول گفتم یقین، گفتم به تدریج شروع میکنه، الان فراموش لابد نکرد، از یه جای شروع میکنه. وقتی انسان به مجاهدت پرداخت، اون یقین در دل انسان به وجود بیاد. حالا دیگه من نمیتوانم به لفظ چیزی به شما بگم. اگر شما میدانید که یقین چجور شروع میشود و چی چیز است، حتما همه چیز را کنار میگذاشتید و به عبادت میپرداختید. اگر همین یقین را میفهمید که چی، یعنی دیگه این سستی ها، این تنبلی ها، این مشغول شدن به احوا و اغراض دنیا و اینها، اینجور چیزها که من و شما را خوف کرده و مشغول کرده و فریب داده است، اینها همش از میان میره. اگر یه خورده میفهمید که اصلا اون وقتی یقین شروع میشود چی میشود، همه چیز عوض میشه، همه چیز عوض میشه. ببینید همه چیز از مرحله ذهنیت و مرحله تصور ذهنی و عقیده عقلانی، از اون مرحله عقل و فکر میاد مرحله شهود. این تفاوتش از همون به اصطلاح ذهن است تا شهود. چه بگم همه چیز الان مثلا من و شما میگیم که من و شما معتقد هستیم که جز خدا در عالم چیه؟ مؤثر نیست. اما جدن این عقیده در وجود ما چقدر اثر گذاشته است؟ من و شما شب روز بوتور، اونم به چه صورت؟ صورت بسیار وحشتناک. بوتور در اسباب علل و متکی سخت به اسباب علل هستیم یا نیستیم؟ هستیم یا نیستیم؟ شک دارید خود شما؟ من میترسم، یعنی میترسم جای این ترس هم هست که شما خودتون رو نشناسید، یعنی منزلت خودتون رو، حقیقتون رو که نمیشناسید، در چه منزلتی هستید نشناسید چه هستید. شک دارید، من و شما شک داریم که از این عقیده که من و شما داریم اصلا ذره‌ای در مقام عمل در حرکات ما به ظهور نرسیده است؟ که جز خدا هیچی در عالم مؤثر نیست، جز خدا. این هیچ در مقام عمل در عمل و حرکت ما به ظهور نرسیده، اما عقیده داریم. عقیده هم حق است. چه فایده؟ مادامی که حکم عقل را دل نپذیرفته است، به درد نمیخورد. عقل میگوید، عقل من و تو میگوید، خوبم گفته، راستم گفته، از راهی رفته عقل بنده خدا را خوب کرده. اما عقل میگفت که میبرد ما را برساند بونجا و به چیزهای دیگر و بعد دست ما را بگیرد به راه بیاندازد برویم به در دل. دقت میکنید؟ عقل اینها را میگفت. حکم عقل است که جز خدا مؤثر نیست. فقط همه چیز به دستور، هر چی میخواهی جز خدا کسی نیست، چیزی نیست. روز فقط اسباب علل به اوست، با اوست، از اوست، به دستور اوست، به مشیت اوست، به میل اوست، به هوای اوست، به خواست اوست. مثال بزنم به شما که بفهمید که این عقیده ما هیچ به دل ما راه نیافته. ببینید الان یه مثال بزنم که خوب بفهمید چه جور ما گم کردیم و چه جور ما در عالم ذهنیت موندیم. اصلا به دل ما حقایق راه نیافته است. و تا بفهمیم که بیقین انسان میرسد چی میشود، من یه مثال بزنم در اینجا به شما. ببینید شما اگر فرض فرمایید که من کلان اینجا نشستم به عنوان یک انسان، شما مثلا یک کتابی را از من میخواهید، دلتون میخواد این کتاب را من بدم به شما. دقت میکنید؟ خوب دقت کنید. این کتاب را من بدم به شما، خب شما میایید چی کار میکنید؟ از همونجا که نشستید خود من را مخاطب قرار میدهید، درخواست میکنید خود بنده را، میگه که فلانی اون کتاب را لطف بکنید به من، الان خواست با احترام صحبت بکنید، این اون کتاب را به من لطف بکنید، بدید به من، به من عطا بکنید یا هدیه بکنید. درخواست میکنید؟ از چی درخواست میکنید؟ هیچ میشود. من موقع دادن چطور این کتاب را به شما خواهم داد؟ با چی؟ با دستم. دقت کنید، با دستم. یعنی این کتاب را اونی که به شما میدهد و شما از اونی که این کتاب را میگیرید چیست؟ دست من یا خود من؟ دست من. دقت کنید، دست من، اون حقیقت من که دست دارم، پا دارم، چشم دارم، گوش دارم،
شعور ندارم، تمام ندارم. شما اینا رو وقتی میگید فورا منتقل میشیم اینا دروغ بدونده، عقل و شعور دارنش دروغ. عرض کنم که حالا ممکنه بعضی چیز میگن که نه مبالغه است، نسبت به این که چه حرف چرا عقل شعور نداره. من خود وقتی از بچگی بیرون آمدن میفهمم انشاءالله. عرض کنم که خوب به دستتون دستم کتاب را به شما تحویل میدهد. شما از دست من کتاب را میگیرید یا از خود من؟ شما اینجا هیچ خطا میکنید؟ بگید که اصلا منو کتاب داران بنده را هیچ نبینید. این دست من از همونجا چشمتون دوخته بشه به دست من، کتابتونم به دست من باشد. بیاید تا دست منم بگیرید. یا کتاب را خواهش میکنم چیه؟ به دست گیدا کتاب را چی؟ خواهش میکنم بدید به من. این خنداور یا خنداور نیست؟ خیلی باطل است، خیلی باطل نیست، خیلی باطل. یا شما وقتی میخواهید باید از اون کس بخواهید تا بود دست را چی بکنه؟ برکت بیاره، کتاب را بردارد به شما بدهد، که اگر او نخواهد دست تا بزنید حتی کتاب شما را از دستتون میگیره. بدرد میکنید؟ بفهمید که مسئله یقین چه حالتیست. گفتم چون از اینجا صحبت آمد اگر شما یه مقدار بفهمید یقین چیه، بفهمید اصلا بیابید یقین چیه، اصلا دیگه محال است از مجاهدت و بودی که شما را به یقین خواهد رسان دستبردار بشید. هر چی که حکم عقل است الان شما و ما به عقل قبول کردیم، همه اونها چی میشود در مقام یقین چی میشود؟ به دل را پیدا میکنه، حکم دل میشود. آخرتی هست، حسابی هست، کتابی هست، گناه آتش هست. تمام هر چاک ما را خدا حساب خواهد کرد. هر چی میکنیم خدا میمیسد، همه اش را به ما خواهد داده. پس آل آخرت از اون طرف برمید، خدا مؤثر است، جز او مؤثر نیست. به هر طرف تمام مسائل میشود یقینی و تمام مسائل عوض میشود. تمام مسائل به دل را پیدا میکند و احوال و آثار دیگری پیشوند. طبعا با این صحبت هم شما فهمیدید اونی که به اصطلاح گناه نمی کند زیاد می ترسد، چون اون حکم عقلش که می گوید گناه آتش است، به دلش راه یافت. یعنی محال از گناه بکنه، اصلا محال است، نمی تواند گناه بکنه. به اسم شما مثال بزنم، حکم عقل شما می گوید شما از این پشت بام ده طبقه مثلا این پشت بام خودتون را بیاندازید می میرید. حکم عقلتون این است یا نه؟ این را به دل هم راه دادید یا ندادید؟ دادید. و اگر در اون پشت بام درابی تفا یه خورده به اون لبه نزدیک بشوید، گفلت میکنید، نزدیک بشوید، میکنید، حتی گفلت نمیکنید. میکنید یا نمیکنید؟ نمیکنید، کاملا هوشیار هستید. چون حکم به دل چیه؟ همین الان اینجا بخاری، الان بخاری اگر روشن بود، اگر شما بدانید بخار روشنه، اگر تنور آتشی در اینجا باشد که میبینید سخت روشنه، به رفت میتونید. چون حکم عقل شما این است که بیین اگر خودتونو بزنید بیین آتش میسوزید و این حکم عقل شما بیدید شما راه راه یافتر، شما از دور به دور برش تا نزدیکتر چیه؟ نمیشنید، چون حکم عقلتون به دیلتون راه یافته است. این که ما عقیده داریم گناه آتش است، حکم عقل است، به دل راه نیافته. آخرت حساب کتاب دارد، حکم عقل است، به دل راه نیافته. همه حرکات را خدا ضبط میکند، حکم عقل است، به دل راه نیافته. دل با اینها آشنا نشده است، یعنی دل نپذیرفته است. دل نپذیرد انسان کارهاش درست نمیشد، چون انسان فقط به حکم دل میچرخد. نمیگم عقل بیجاست، اما عقل جاش خیلی کم است. اونی که به حکم میچرخد انسان، به حکم کی میچرخد؟ به حکم دل میچرخد. حکم عقل هم اونجاها میچرخاند انسان را که اون احکامش میچرخاند که به دل راه یافت. گفتم که درجات یقین چیست. در این مثال گفتم اگر شما بدانید از حالا مجاهده بپردازید، درجات یقین گفتم زیاد است. مطلب رفتم حاشیه برگشتم به اصل مسئله. مراتب یعنی ستاست، علم الیقین است و عین الیقین است و چی؟ حق الیقین. اونجا از کنم که از اون رو محقیقت که اون میگد که عین الیقین، علم الیقین است که مرتبه اول یقین است، مراحل اولی یقین است. این است که اون گفته من با مثال به شما بفهمانم، اون محقیق گفته با مثال بفهمانم علم الیقین چیست، عین الیقین چیست و سپس حق الیقین چیست. به ترتیب این طور این مولیتی این مولیتی و حق مولیتی گفته که این مولیتی این هسته تو ببینی که مثلا آتشی باشد و روشنایی میدهد و همه چیز را به روشنایی اون ببینی که میبینی ببینی که همه چیز را این آتش روشن کرده از تو تو میبینی. اما به نظر من این که خالق خود من و کتر خود من هست این و اینجور گفته بود این محبوب بهتر بود. یعنی موزه حالا من تصرفم رو گفتم از در رفتی توی باقاری واجه که من تصرف می کنم در این سال این موزه یعنی از دیسان این دینید آتش را در این سال حالا این سال آتش را اونجا این موزه یعنی از که دیسان در آتش را در این سال دیسان در هست بول یعنی از که دیسان در آتش در آتش در آتش در خود در آتش خود در به نظر من مثال و این رو گفتر شده ایشون مثال را یه مقدار با این بیان که من گفتم با یه مقدار تر گفته گفته علم و یقین این است که ببینی همه چیز به روشنای آتش روشن است. اینو گفته علم و یقین این و یقین این است که به اصطلاح شما آتش را خود آتش را بیشتر شده ببینید خود آتش را هر خود یقین این است که در آتش بسوزه. اما به نظر من این تصرف را بکنیم بهتر من تکرار بکنم این مولیت مثال آن مثال یعنی شاید تردی به ذهن میدید این مولیت این است انسان آتش را ببیند صاف ببیند این مولیت این است بچشد هر مولیت این است آتش بشود خودش آتش بشود وقتی انسان در آتش انسان هر چیزی در آتش سوخ کاملا سوخ احتراق پیدا کرد خودش میشود چی؟ بشه شود آتش برای تعلیم بسید علم و یقین فرزانی در سوره تکاسل میگد که اللالو تعلمون علم الیقین شما اگر علم و یقین داشتید حالا من اینجا حرفا دیدرم داریم صحبت ها زیار سرست تصویر میگذاریم به اجماع میگه اگر علم و یقین داشتید لطربود نرجهیم همین اینجا به اونا جهل جهنم هم میگه اگر علم و یقین داشتی همین اینجا جهنم را میدیدی در پشت پرده ثم لترون نها عین الیقین سپس بعد از مردن چی میکردی؟ میکشیدی اگر علم و یقین داشتی پشت پرده را میدیدی الان در پشت پرده اینها چیه؟ آتش است و بعد از مردن چی میشد؟ ثم لترون نها عین الیقین میکشیدی آتش را به تحت آتش میدیدی و پکول یقین هست کاملا بیسوزد و با آتش وحدت می داد. خب این هم به اصطلاح مسئله بود که در اینجا براتون گفتم مراتب دارد یقین و مدارج دارد. توجه داشته باشید که یک مرتبه و یک درجه نیست. کسانی که در یقین پیش می روند از یک جا شروع می شود حالا با تقسیم بندی کلی اول می شود علم و یقین بعد عین و یقین بعد پکول یقین به هر کل یقین رسید کسی در یقین اون می شود که حضرت مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود که حالا اینجا قیادم افتاد چون روز تولد حضرت هست نمکوش فرده تا نزدت و یقین ها این به نحوه هر کل یقین اشاره است که اینم هر کل یقینی که اصلا به ذهن ما ها و شما ها نمی گنجد چیه دوست از الان گفتم هر کل یقینی هست انسان با مثال گفتیم بسوزد و آتش بشود. حضرت امیر صلوات الله علیه آنچه باید یک بنده خدا در مرحله یقین تعیین بکند از منازل یقین و مدارج یقین همه اونها را همه اش را بدون استثناء تعیین کرده است که اگر پرده از میان برود هیچ فرقی چیه؟ نخواهد کرد. لو پوش پرده تا ظاهرن قسم هم دارم قسم به خدا لو پوش پرده تا اگر پرده در داشته بشود نزدت تو یقینم یقین من دیگه زیاد نمیشد یعنی رسیده به اونجا که باید برسد. حق و یقین در مرحله که به ذهب کسی نمی گنجد در مرحله که به ذهب کسی نمی گنجد. خب این یک تذکر من بود که تقریبا سه رو یعنی یک توضیح یک بیانی بود از من در یک حقیقت تذکرآمیزم بود برای شما که شما اگر میخواهد به یقین برسید یا الله بجنبید و عمل بکنید هیچ فکر دیگر نکنید هیچ فکر دیگر این را هم فکر نکنید که یقین را من و شما نمیشود برسید. چرا اگر کسی صادقانه قدم بردارد میرسد به یقین هم البته
یقین مراتب دارد. به مراتبی که در حد ماست میرسیم، به مراتبی که متناسب با مجاهدت ما خواهد بود خواهیم رسید، اگر واقعا مجاهدت را شروع بکنیم. دیگه ننشید منتظر باشه دیگه که چیگونه میشود انسان خیلی هم میان از من سوال میکنند ما نمیدونم چی بکنیم که یقین پیدا بکنیم. یقین پیدا همطور میگن یقین پیدا بکنیم. وقتی میان میگیم که درمید یالا با این برنامه شروع بکنیم تا شروع بکنیم، اونا میگید که نه آی اونها و بگول من کمک چیه لنگ است. یعنی میخوان راه میانبور داشته باشن، هم به هوای نفس و به مقتضیات نفس و تامین ها بپردازند، هم بخورند و بیاشامند و بخوابند یک عمر در دفلت و غیر دفلت، نه در خواب و معمول در خواب و دفلت، و هم مفت به اونها چیزی را بدهند که اهلش با یک عمر مجاهدت به اون میرسند. این نمیشود، سنن الهی را نمیشود تغییر داد. خوب فکرتون را اصلا باز بکنید. در این بین من یک تذکر دیگری هم از کنم که راه میانبرینا نیست دیگه، دیگه فکر میکنم توضیح دیگر لازم، فقط مجاهده، فقط مجاهده. اونم گفتم با شناخت درست راه، باز مثلا تایی صراط مستقیم، مواظبت این معنا را هم بکنید که صراط مستقیم. من همیشه از این مسئله میترسم، اگر معمولا تذکراتم به شماها گفتم، البته الحمدلله شماها دیگه فهمیده اید به راه های ترجمه و وجه کشیده نمی شوید. به دوربر کسانی که راه زن هستند انشاءالله دوربر اونها جمع نمی شوید. الان در این زمان در هر جایی کسی دکانی باز کرده، برای خودش مرشد شده است، برای خودش استاد شده است، راه نشان می دهد که خودش از راه اصلا خبر ندارد. حالا به اشکال گوناگون در شعرهای مختلف، یکی چهره درویشی به خودش میگیره، یکی چهره مثل صوفی را به خودش میگیره، یکی چهره عارف را به خودش میگیره، یکی چهره سالک را به خودش میگیره، یکی چهره یک محب را به خودش میگیره. چهره های گوناگون دارن این دکانداران راهزن که واقعا راهزنن و خیلی هم زیاد شده. این سالا شما بسید این شیادان راهزن نیفتید که خدا اونها را هدایت کند و اون جمع جوهاری را هر کدوم جمعی از جابلان و بیخلران و ساده روحان و یا افراد شرحوار و شرمرز را به برخوشون جمع شدن، خدا همه اونها را بیراه بیارد اگر بیراه آمدن میتفتن. اگر هم میشن شر همه مؤمن را از شر این مرشدها و استادان و شدون راه زنانی چی بکنند؟ رسو کنند.
یاران همراه، بخش دوم بحث چگونگی رسیدن به یقین و درجات و مراتب آن را با بیان عارف فرزانه حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی شنیدیم.